بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فکر نمی کنم با گرفتاری های زیادی که در روزمره دارید یادتون مونده باشه که سال قبل در چنین روزی چه مطلبی رو در رابطه با وجود مبارک امام دوازدهم براتون بحث کردم. مطلبی که سال گذشته بحث شد یک جمله مهم از دعای ندوه بود که کار امام دوازدهم رو و عمل اون حضرت رو در روزگار ظهور بیان میکنه. اون جمله هم این بود: عین جامع الکلمت علی التقوا. کجاست اون انسانی که تمام امور زندگی مردم جهان رو، محورش رو و مرکز ثقلش رو تقوا قرار میده، که نهایتاً حضرت با این کارشون بدون این که کمترین فشاری به شخصی، به خانوادهی، به شهری، به جمعیتی وارد کنن، سفره گناه رو جمع میکنن و تمام کره زمین از خطرات و آثار و تبعات گناه در امان قرار میگیرن. این خلاصه ایست از مطالب سال گذشته. اما برای امروز یه مطلب بسیار مهمی رو آماده کردم. قبلاً در این مطلب دقت کردم، یکی از آیات قرآن کریم رو در سوره مبارکه حج برای این مسئله انتخاب کردم. که در عین اینکه بعد از شنیدنش به اهمیت مطلب، به عظمت مطلب آگاه خواهید شد، یه جنایت عظیمی که بعد از درگذشت پیغمبر در مدینه اتفاق افتاد و آثارش روز به روز گسترده تر شد و دامن امت رو گرفت و امت رو دچار سخت‌ترین مشکلات لاینحل کرد، آگاه خواهید شد. قرآن مجید در چند آیه در سوره مبارکه بقره مسئله قبله رو مطرح کرده. قبله از نظر لغت به فارسی یعنی پیش رو، یعنی اون چه که مقابل انسان قرار داره و انسان بهش توجه داره، این رو عرب میگه قبله. خداوند متعال اولین خانه ای که در کره زمین فرمان داد یک پیغمبر بنایی کرد و بنا کرد و اون پیغمبر هم آدم بود، خانه کعبه بود. و از همون زمانی که به حضرت آدم فرمان داد در این دره خشک بی آب و علف این خانه رو بسازه، اراده وجود مبارکش این بود که یه روزی این خانه برای عبادت پیش روی همه عبادت کنندگان قرار بگیره. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدا للعالمین. در این سرزمین خجسته اولین خانه‌ای که ساخته شد کعبه بود. اول بیت وضع للناس برای چی ساخته شد؟ برای سودرسانی به مردم. خب الان ما ایرانی، کعبه در شهر مکه است، در یه دره خشک و بی آب و علف. الان ما چه سودی از اون کعبه میبریم؟ این که پروردگار می‌فرماید لناس، این لام لناس یعنی برای سودرسانی به مردم. ادیبان عرب میگن این لام اسمش لام منفعت. ما این خانه رو بنا کردیم که مردم از این خانه سود ببرن. چرا نفرموده مؤمنین، مردم؟ برای اینکه خیلی وسائل ساخت و ساز در حول کعبه از خارج میاد، برای این که از تمام دنیا میوه فصل وارد مکه میشه، برای این که از کشورهای مختلفی اجناسی به عنوان سوغاتی که مردم میخرن وارد مکه میشه. تقریبا مردم دنیا بی واسطه، با واسطه، با دو واسطه، با ده واسطه از این خانه سود مادی میبرن. وضع للناس، برای منفعت رسانی به مردم. که خب این بخش از آیه براتون روشن شد که مشرک، کافر، مسیحی، یهودی، بیدین، دیندار، داخلی، خارجی، عرب، عجم به نحوی از کعبه داره سود میبره. اما مردم مؤمن چه سودی از این کعبه میبرن؟ الان که ما ایرانیم و نزدیک 2000 کیلومتر از این خانه دوریم، چه سودی نصیب ما میشه؟ ما یه ربع ده دقیقه پیش همه اومدیم تو صف جماعتی استادیم، کعبه رو پیش رو قرار دادیم، قبله، یعنی صورتمون رو، بدنمون رو روبه کعبه قرار دادیم. پیش رو قرار دادن و بعد 8 رکعت نماز خوندیم. این نمازی که با شرط روبه قبله خوندن ما انجام دادیم، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، تمام حدیث شناسان شیعه از زمان ائمه تا الان در کتابهای حدیث و بعضی از مراجع شیعه مثل آیت الله العظمای بروجردی، رساله های بعدی رو من این بخشش رو دقت نکردم، شخصیت هایی مثل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تو رساله شون این روایت نقل شده در بیشتر کتاب های حدیث رو آوردن که اینایی که در نماز واجب روبه قبله می ایستن و با جماعت نماز می خونن، البته فراداش هم جایگاه خودش رو داره، نماز جماعت واجب، نماز واجب با جماعت روبه قبله از 10 نفر که عدد شرکت کنندگانش بگذره جز خداوند کسی در فرشتگان، جن و انس پاداششون نمیتونه محاسبه کنه. این سودی که از کعبه همین رو گیر ما اومد، این معنی وضع للناس. حالا اونایی که 70 سال صبح و ظهر و شب به جماعت نماز خوندن الان تو پرونده چی دارن خدا میدونه. البته نماز با شرایط، این رو هم باید دقت بکنیم که میدان انقدر گسترده نیست. اگه من با لباس حرام، با لباس دزدی، با لباس رشوه، با لباس قصد، با لباس کم فروشی نماز بخونم، جماعتم 10,000 نفر باشه مال من شخصا باطله، هیچی گیرم نمیاد. این نمازی که در جماعت اگه تعدادش انه 10 نفر بگذره پاداشش و غیر خدا کسی نمیتونه حساب کنه، مال یه نماز درست و حسابیه که شکمم از حرام پر نباشه، سینمم جنگل حیوانات درندی مثل حسد و بخل و کینه و ریا و حرص و تکبر و ریا نباشه. خب اون پاداش قطعیه و یقینیه. حالا اگر یه مؤمنی فرد عاشق نماز جماعت بود نرسید به جماعت، خیلی هم دلگیر شد از این که نشد در جماعت شرکت کنه، آیا او اون صبح یا اون ظهر یا اون عشایی که نتونست بره نماز جماعت واقعا نمازش یه ثواب داره؟ ما باید رجوع کنیم به ائمه طاهرین، به پیغمبر عظیم و شأن اسلام که آقا مؤمن مشتاق جماعت نرسید بره نماز جماعت، این محروم از اون ثوابه. حضرت می‌فرماید وقتی که رو به قبله وای میسته، چون نماز به طرف غیر قبله باطل، وقتی قبله رو پیش رو قرار میده فرادا میخواد تکبیرت الاحرام بگه، خداوند به فرشتگان فرمان میده از راست و چپش تا آخر مشرق و تا آخر مغرب صف ببندین، باهاش نماز بخونین، ثوابش مال اون یه نفر. تعجب که نداره، خدا بی پایان، خزانش هم بی پایان. یعنی شما اگه روز قیامت پرده رو برداره خدا، خزینه هایی که از اول آفرینش کرده تا روز قیامت، خرجایی که از خزانش کرده تا روز قیامت، خرجا از خزانه بیرون اومده، خزینه شده، ولی به اندازه یه ارزن از خزانه کم نشد. یا من لا تنقص خزائنه، ای وجود مقدسی که خزانه تو کم نمیشه، کاستی پیدا نمیکنه، تموم نمیشه. حالا نمونه محسوسش، شما 2,000 شمع و بغل هم دیگه بیچین، 2,000 با یه دونه کبریت، یه دونه چوب کبریت که چوبش هم نسوز باشه، زودی تموم نشه، بکش به گوگرد کبریت، با این شعله سر کبریت این 2,000 تا شمع رو روشن کن، از شعله سر کبریت هیچی کم نمیشه. یعنی نمونه کم نشدن ما زیاد داریم در عالم، چیز خاصی نی که باعث تعجب ما بشه که مگه ممکنه. شما ببینید اولین درخت سیبی که خدا در کره زمین کاشته اون وقت که هیچی نبوده، مثل این جنگلا که همه رو خودش کاشت، جنگل کاری کار مردم که نبوده، این همه جنگل الان در شمال ایران 200 سال پیش هم بود، 1,000 سال پیش هم بود، 2,000 سال پیش هم بود، زارعش پروردگاره، همون یه درخت سیب، نه این که ازش کم نشده، او درخت اولی از نظرها پنهان مونده، ولی همون یه درخت تبدیل به میلیاردها درخت سیب شده. کل درختای سیب دنیا ریشش تو یه درخته، یعنی اون درخت ازش کم نشده، نه اینکه کم نشده اضافه هم شده. خزانه کم نمیاره. در آیات قرآن هم چند بار فرموده اونجایی هم که بخوام اضافه کنم اضافه میکنم. پس تعجبی نداره اگه نماز جماعت از ده نفر بگذره، پاداشش رو هیچکی نتونه حساب بکنه و این پاداش هم وقتی پخش میشه اصلا دست به خزانه خدا نمیخوره. خب چند سال مردم رو به قبله وای میسن؟ دقیقا از روزی که جبرئیل شانه پیغمبر رو در مسجد ذو قبلتین که به طرف بیت المقدس داشت نماز میخون برگردون به طرف کعبه، حدود 1500 سال تا الان چند نفر زورا و صوبا و شبا رو به قبله نماز میخونن؟ بی نمازهای امت رو بذارید کنار، حدود 1 میلیارد نفر. قبله برای این 1 میلیارد نفر چیه؟ ظاهر قبله ایجاد وحدت در ایستادن و در جهت گیری، یعنی یه مرتبه صبح 1 میلیارد نفر همه در یه صف، همه به طرف یه جهت، میلیارد نفر ظهر همه در یه صف به طرف یه جهت، میلیارد نفر غروب همه یه صف به طرف یک جهت. اون وقتی که کل در یک صفن، با هم در یک صف بودن و در پیش رو و در جهت و در قبله متحدن، سلام نماز که داده میشه همه پخش میشن، یه عده زیادی شافعی هم، یه عده زیادی حنفی هم، یه عده زیادی مالکی هم، یه عده زیادی حنبلی هم، یه عده زیادی دروزی هم، یه عده زیادی عبازی هم، یه عده زیادی خانگاهی هم، یه عده زیادی همین هایی که دارن مردمو میکشن در سوریه و پاکستان و شام، اینا هم وقت نماز تو همین یه دونه صف میلیاردی هن. یه دهی بدفکرن، یه دهی ظالمن، یه دهی دروغگوان، یه دهی رباخورن، در بدن شبانه روز همه در یه صفن، در فکر و در عمل و در اخلاق پراکنده و متفرق و مخالف هم و دشمن هم و طرد کننده هم و متنفر از هم. چطور خدا اینو علاج نکرد؟ یعنی بدنها رو برای در یک صف قرار گرفتن علاج کرد، بدنها رو در متحد کردن علاج کرد. الان اتوماتیک تمام بدنها در وقت نماز واجب رو ریل وحدتن، در جهت وحدتن. مکه رفتیم بعضیاتون که ما همه اونجا توی صفیم، سیاه، سپید، پیر، جوان، زن، مرد، شیعه، شیش امامی، خانگاهی، حنبلی، مالکی، حنفی، شافعی، عبازیهی، همه در یه صف. ولی وقتی سلام نماز و پیش نماز مسجد الحرام یا مسجد النبی میده میایم بیرون، همه با هم بیگانه ایم، همه با هم دشمنیم، همه با هم مخالفیم. در خود ایران که بخش عمده مملکت شیعان، یعنی 90%، این 90% تعداد نمازخونا ظهر و صبح و شب در یه صفن، واحد، یه بدن، یه جسم، یه شونه، یه صف، یه جا، ولی وقتی از هم دیگه جدا میشن، یکی ربا میخوره یکی نمیخوره، یکی فوش میده یکی نمیده، یکی زنشو کتک میزنه یکی نمیزنه، یه زن شوهرشو چنان در محاصره قرار میده که ناچار بشه بره زن دوم بگیره، زندگی رو به هم بریزه. یکی از صف میاد بیرون دوست دختر داره، یکی میاد بیرون دو تا دوست دختر داره، یه دختر نمازخونه سه تا دوست پسر داره. چطور خدا برای این پراکندگی فکری نکرد؟ اما خدا که ارحم الراحمینه، که اکرم الاکرمینه، که غفوره، که ودوده، که ناصحه، یعنی خیرخواهه، بالاتر از کعبه که همه رو در یه صف قرار میده فکر کرده، ولی مردم به طرف قبله همه میان توی صف، به طرف این فکری که خدا کرده نمیان، خود مردم نمیان. خدا میشگی رو مجبور نمی کنه ابدا، کار خدا اجبار نی، نه جلو امام حسین رو میگیره که بره برای دین خودشو به کشتن بده، نه جلو شم رو میگیره که رو سینه ابی عبدالله نشینه سرشو نبوره، هیچ کدوم. نه امام حسین رو هول میده بره بهشت، نه شم رو هول میده بره جهنم. در قرآن مجید اعلام کرده قد تبین الرشد من الغی، من راه رو از شاه نشون دادم، به وسیله انبیا و دیگران گفتم این جاده آخرش بهشته و زندگی سالم دنیا، این جاده هم آخرش جهنمه و زندگی ناسالم دنیا، شما خودتون میدونین، آزادین در انتخاب. خدای قبله دیگه قرار داده در باطن کعبه که اون قبله فکرها رو همه رو در یه صف خدایی میکن، اخلاقها رو همه رو در یه صف الهی میکنه، اعمال رو همه رو در یه صف خالص میکنه، اقتصاد امت رو در یک صف اقتصاد حلال میکنه، سیاست امت رو در دولت ها در یه صف سیاست عدالت میکنه، خانواده ها رو همه رو در یه صف شعبه خانواده پیغمبر اسلام قرار میده. اون قبله کدومه که ما تا الان نشنیدیم؟ ولی این قبله رو که هر رو به طرفش وای میسیم، اسمش هم زیاد میشنویم، فیلمش هم تو تلویزیون میبینیم، اما یه دونه قبله که خیلی از کعبه مهمتر کار میکنه. کعبه بدنا رو جمع میکنه، نه افکار، نه اخلاق رو، نه اعمال رو، نه آراء رو، نه اقتصاد رو، نه سیاست رو. کعبه بیشتر از این هنر نداره، تا حالا هنرنمایی بیشتر نکرده. کعبه خودش گاهی گرفتار جنس دوپا بوده، به جای قبله بتخانه شده. 500 سال تا زمان حج آخر پیغمبر کعبه محل 360 بت بوده. از خودش دفاع نمیتونه بکنه، که زبون نداره حرف بزن. 4 تا دیوار سنگی و یه سقف. تنها هنر کعبه اینه که کل امت رو بدناشونو بیاره توی صف. اون قبله دیگه کدوم؟ حالا آیه سوره حج رو گوش بدید. اول تو ذهنتون بیارین کاملا کعبه، مسجد الحرام، مقام ابراهیم، صفا، مروه، عرفات، مشعر، منا، رمی جمره، قربانی، احرام، موقف، تلبیه. تو ذهن آوردیم؟ هر کدوم از اینا من شعائر الله. کعبه پیش خدا ارزش داره، مسجد الحرام ارزش داره، مقام ابراهیم ارزش داره، صفا و مروه ارزش داره، عرفات ارزش داره، مشعر ارزش داره، منا ارزش داره، قربانی و رمی جمره ارزش داره، احرام و تلبیه ارزش داره. حالا ببینیم خدا در این آیه سوره حج چه فکری برای اتحاد آراء و افکار و اخلاق و اعمال و اقتصاد و سیاست و خانواده کرده توی آیه کلش. از زن این خطاب به حضرت ابراهیم، خطاب واجب. از زن فی الناس به تمام مردم اعلام کن و اعلام کردنت واجبه. اعلام به چی؟ بالحج. اعلام کن به حج. پیاده میتونن بیان، رجالن، اونی که مستطیعه میتونه پیاده بیاد، پیاده بیاد، واجب بیاد. و علا کل زامرن یعتین من کل فجن عمیق، اونی که سواره میتونه بیاد از آخر چین، از آخر امریکای جنوبی، از آخر اروپا، از قطب شمال، از قطب جنوب سواره بیاد. تو اعلام کن. ابراهیم یعنی جلوه توحید، جلوه تکلیف، جلوه ایمان، جلوه اخلاق، جلوه تسلیم، جلوه عبادت، جلوه کرامت و نهایتاً پدر تمام انبیاء بعد از خود. که اصلا نسلی در این عالم مثل نسل او نبود. تو اعلام برای حج پیاده و سواره از دور ترین راه من کل فجن عمیق بیان، بیان به طرف کعبه نه، بیان به طرف مسجد الحرام نه، به طرف مقام نه، بیان برای صفا و مروه نه، برای عرفات و مشعر و منا نه، برای مسجد شجره نه، برای احرام بستن نه، برای تلبیه گفتن نه. خب من کجا بیان؟ اذن فی الناس بالحج یعتوک، بیان به جانب امامت تو. سنگ و دیوار که کاری نمیتونه بکنه ابراهیم، مردم پیاده و سواره از دورترین راه توجه به امام هدایت کنن، او را قبله واقعی اعمال و رفتار و اخلاق و کردار و اقتصاد و سیاست و خانواده قرار بدن. یعتوک، به جانب تو بیان. بر اساس همین آیه صریح که امام صادق می‌فرماید کل مردم رو خدا به ما دعوت کرده، اینا میان فقط دور چهار تا دیوار سنگی میچرخن و یه خود تو سعی صفا پیاده روی میکنن، میرن یه گوسفندی میکشن و بر میگردن شهرشون، بدون این که هیچ گونه وحدتی، درستکاری، صدقی، کرامتی، یگانه شدنی، یه فکر شدنی، یه جمع شدنی، یه اتحاد یه میلیارد و نیمی علیه اسرائیلی، علیه امریکایی رخ نشون بده. هیچی. حج سنگی میکنن مردم، نه به جانب قبله واقعی رو میکنن. امروز قبله واقعی وجود مبارک امام دوازدهمه که ارث فکری و علمی و معنوی تمام انبیاء خدا و ائمه طاهرین پیش اوست. توجه به او و او رو سرمشق قرار دادن و رضایت دل او رو به دست آوردن و اشک چشم او رو از دست کارامون بند آوردن میتونه تمام امت اسلامی رو واحد کنه در اعمال و اخلاق و افکار و آراء و حرکات و اقتصاد و سیاست. اینایی که تو کشور ما 30 سال با هم اختلاف دارن، اختلاف داره، یه عده مردن یه عده به جاش اومدن، اینا هم اختلاف دارن با هم دیگه، اونا به اینا بد میگن، اینا به اونا بد میگن، گروه سوم به این دوتا گروه بد میگن، سه تا گروه به گروه چهارم بد میگن و بیشترشون هم دنبال به دست آوردن صندلی هم که اگه بشن از زیر پای این دارو دسته بکشن خودشون بشینن، بشن از زیر پای اون دارو دسته بکشن. این نشوندهنده یه جای خالی امام زمان در سیاست ماست. اقتصاد ربایی با این دینایی که مردم از بانگا میگیرن، قرضا و مرتبم جریمه روش میاد 100 میلیون میشه 700 میلیون، معلومه که در اقتصاد ما جای امام زمان و اندیشه او خالیه. در زنان و دختران این مملکت که من 2 سال پیش در یه منبر مهم پیشبینی کردم، الان 2 سالش شده، نوارش هست با تاریخ که 2 سال دیگه اون وقت گفتم، آروم آروم روسریان برداشته میشه، اول تو ماشینا بعدم در پارکا و در خیابونا که خیابوناشو جدید من دیدم، 7 تیر بی حجاب دیدم، کرج بی حجاب دیدم، محل خودمون الان بی حجاب رفت آمد میکنه، معلوم میشه در ناموس این مملکت جای افکار و اندیشه های امام زمان خالیه. وقت قیامت تو دادگاه خدا این مردم جواب ایشون چی میخوان بدن؟ یعنی این بی‌حجابا چی میخوان جواب بدن؟ رباخورا و اقتصاد ربایی چی میخواد جواب بده؟ سیاست های اختلافی و دعوایی و رد کردن همدیگه چی میخواد جواب بده؟ کاهل نماز و بی نماز و روزه خور چی میخواد جواب بده؟ همین پارسال تو همین بازار تهران ظهر رو این گاریایی که به هم میبستن هم راحت نهار میخوردن هم نوشابه میخوردن، کسی هم کاری به کارشون نداشتن، یه امر به معروفی، یه نهی از منکری، یه فریادی از بازاری ها که الان مارمزونه خطاکاران عمد مخالفان امام زمان، چرا مثل گاو داریم شکمتون رو پر میکنیم؟ ایشگی هم حرفی نمیزن. کجا جای امام زمان پره؟ کجا؟ اینو تا سالی دیگه هم من زنده بودم و اومدم اینجا بگردید پیدا کنید به منم بگید. تو مام جای امام زمان خالی. وقتی من یه منبر یه ساعته میرم اخ خودم میبافم، چهار تا خواب غیر واقعی میگم، عمر 500 نفر رو به لجن میریزم، خب معلومه تو منبر منم جای امام زمان خالی. اونی که جایگاهی که قرار گرفته جاش نیست و نباید قرار بگیره، جای امام زمان پیش اونم خالیه. کجا جای ایشون پره؟ قرآن میگه کجا؟ قلیل من عبادی شکور، پیش اندکی جای امام زمان پره، ولی بقیه جاها به کل جاش خالیه. لذا مردم متحد نمیشن، فکر همه الهی نمیشه، اقتصاد حلال 100% نمیشه، سیاست عدالت محور نمیشه، منبر ترساننده مردم از عواقب گناه نمیشه و همینطور. برو جلو بگر دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، میگه دیروز تو روز روشن چراغ روشن کرده بود دوش میگشت، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر. گفتیم بابا روز روشنه که آفتاب داره میتابه، چراغ روشن کردی دنبال چی میگردی؟ گفت کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، دنبال آدم میگردم، دنبال یکی که امام زمان جاش پر باشه تو زندگیش. خب شبای عید، شب جشنه، منم قهری شما رو ناراحت کردم، ولی این حرفا به نظر من خوبه، لازمه، واجبه، کارسازه. شاید من، شما، هر کدوممون در زندگیمون در هر کجاست جای ایشونو خالی میبینیم پر بکنیم تا نمردیم. خدایا وجود مقدس او رو از ما راضی قرار بده، او رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما تا قیامت قرار بده. خدایا به ما لیاقت ظهور او رو عنایت فرما. خدایا به ما شایستگی دیدار او رو عنایت فرما. خدایا در این شبهای عید مرده های ما رو اگه گرفتارن آزاد کن، همه شونو بیامور، شوق به عبادت رو در ما قوی کن، نفرت از گناه و گناهکاری رو در ما شدید کن، به رحمتت.